و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
رسیدیم به ساعت 17:30. عزیزان شنونده، دعوت میکنم برنامه زنده یه گفتگوی سیاسی رو با هم بشنویم.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع مذاکرات هسته‌ای. این روزا یک سوالی هست که خیلی مطرح میشه و آن این که آیا مذاکرات هسته‌ای بلا موضوع شده؟ این سوالیه که بسیاری از ناظران سیاست بین الملل از خود میپرسند. در روزگاری که ایران تونسته به ثبات نسبی در سیاست داخلی و خارجی برسه و تهدیدات امنیتی بزرگی مانند بحران اوکراین برای غرب بسیار جدیتر و مهمتر از برنامه هسته ایران شده، این موضوع مطرحه که دیگه بحث مذاکرات هسته ای و موضوع برجام دیگه نمیتونه یک موضوع کلیدی در جهان باشه و شاید بلا موضوع شده باشه. این موضوع رو میخوایم امروز در گفتگو با کارشناسان عزیزی که در استودیو و به صورت تلفنی باهاشون ارتباط خواهیم داشت مطرح کنیم. برنامه امروز ما رو بهش توجه کنید تا اینکه اطلاعات بیشتری در مورد مذاکرات هسته‌ای و توقف اون بهتون بیان کنیم. ابتدا سخن آغازین برنامه رو میشنوید و بعد با گفتگو با کارشناسان در استودیو و به صورت تلفنی در خدمت شما عزیزان هستیم.
هفته هاست که در پی بی‌عهدی آمریکایی ها مذاکرات وین متوقف شده و آینده‌ای پر ابهام فراروی این مذاکرات قرار گرفته است. اما آنچه برای سیاست خارجی ایران اهمیت دارد، فارغ از شکست مذاکرات یا ایجاد توافق، پایمردی بر خطوط قرمز، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است. مهمترین بایسته های سیاست خارجی در این فرایند رفع کامل تحریم ها، عزتمندی در مواضع و تامین منافع و امنیت ملی کشور در پرتو مدیریت صحیح دیپلماسی است. طبعاً هم تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران و هم دیپلماسی کنونی حاکم بر دستگاه سیاست خارجی دولت 13 بر این امر واقفند که عبور از خطوط قرمز از طرف ملت ایران قابل قبول نخواهد بود. در ادامه با حضور کارشناسان سیاسی در این برنامه در پی بررسی این موضوع و پاسخ بدین پرسش ها برخواهیم آمد که چرا مذاکرات وین متوقف شده است و چرا آمریکایی ها نمی گذارند توافقی در این زمینه حاصل شود. در این بستر مهمترین موضع و رویکرد عزتمندانه سیاست خارجی ایران چگونه باید باشد؟
خب شما میتونید دیدگاهاتون رو در مورد موضوع برنامه با شماره پیامکی 30035 رادیو گفتگو مطرح کنید. ما سعی میکنیم در خلال برنامه این دیدگاه های شما رو بخونیم و از کارشناسان عزیز برنامه سوالات و ابهاماتی که شما دارید رو جویا بشیم. هرچقدر این دیدگاه های شما انتقادی تر و به قول معروف تند و تیزتر باشه بهتره و میتونه برنامه ما رو جذابتر کنه. ضمن این که تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما امور مخاطبان صدا و سیما در خدمت شما هستند تا دیدگاه شما رو در خصوص این برنامه و دیگر برنامه های رسانه ملی بشنوم و اون رو به سمع و نظر مدیران سازمان برسونن تا ما برنامه های بهتر و غنی‌تر برای شما عزیزان داشته باشیم. خب بیایم در داخل استودیو و معرفی کنم مهمان عزیز برنامه رو، جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب دکتر محمدی اگر سلام علیکی با شنوندگان ما دارید بفرمایید تا ما سوالامون رو مطرح کنیم.
بله، عرض سلام و احترام دارم محضر شما استاد عزیزم و همینطور مردم عزیز ایران و التماس دعا دارم.
خواهش میکنم، ما هم از شما التماس دعا داریم. جناب محمدی، یک مطلبی که من ابتدای برنامه تو کلام آغازی مطرح کردم این بود که یه اصطلاحی ما داریم توی روابط بین الملل و حقوق بین الملل به عنوان تحول بنیادین در اوضاع احوال قراردادها. یعنی مثلا میگن که اگر شما یه قراردادی با یک کشوری امضا کردید، بعد مثلا در مورد تقسیم یک آب یک رودخانه بود، اصلا اون آب اون رودخانه اومد کلا خوش شد، اصلا هیچ چی وجود نداشت دیگه، یک تحول بنیادین در اوضاع احوال اتفاق افتاده و دیگه اون قرارداده نمیتونه مثلا الزامات و تکالیف و حقوقش برقرار باشه. در مورد برجام و کلا توافق هسته‌ای، آیا ما میتونیم بگیم یک تحولاتی تو دنیا اتفاق افتاده تو این چند ماه اخیر که عملا این که مثلا چقدر مثلا ما غنی سازی کنیم یا اورانیومونو چیکار کنیم، به کی بدیم به کی ندیم، دیگه از حالت موضوعیت خارج شده، شاید مثلا مسئله مهمتری اومده تو دنیا مطرح شده که خیلی نه کشور ما خیلی علاقه داره که مثلا بره دیگه دنبال این که این مسئله رو ادامه بده، نه و نه غربی ها، آمریکا مخصوصا انقدر بحران اوکراین براش جدی شده و جدی شد، تحولاتش متعدد شده که دیگه فکر این نیست که حالا بیاد مثلا یه قدرتی مثل ایران رو بخواد مهار کنه یا بخواد نخواد مهار کنه. این درسته؟
بله، خدمت شما که عرض کنم. ببینید، ما حالا بعد نگه نکته رو عرض بکنم، در حقوق بین الملل که بایدها حاکم هستن صحبت از اصول میشه، در روابط بین الملل که هستها مطرح میشه، واقعیات دیده میشه، لحاظ میشود، به جای اصول دکترین ها حکومت میکنن. یه نکته. و خب بحث برجام رو هم در دو تا محیط میشه تحلیل کرد، یکی در محیط حقوق بین الملل، هر حال بحث مباحث حقوقی داره، قطعنامه 2231 هست، یکی در محیط روابط بین الملل. سوالی که از اتالی پرسیدید ناظر هست به محیط روابط بین الملل. در روابط بین الملل هم که عرض کردم دکترین ها با هم چالش دارن، تقابل دارن یا همکاری میکنن. دکترین مقاومت در مقابل دکترین سلطه است و این موضوعی است که شاید از انقلاب کوبا به این ور شروع شد، با وجهه اسلامیش در انقلاب اسلامی ایران خودش رو نشون داد در سال 57. بنابراین تقابل ما و غرب که علم و فناوری رو دستشون دارن، قدرت تحریم دارن و به نوعی یک دهکده‌ای در جهان به قول خودشون درست کردن و کت خداش هم خودشونن، ما رو میخوان منزوی بکنن. یعنی شما در نظر بگیرید در یک روستایی یک فردی انقلاب میکنه، قیام میکنه علیه نظام سلطه حاکم بر اون روستا و کت خدا میاد تمام مناسبات این آدم رو در واقع مهار میکنه. خب ببینید، ریشه این تقابل برمیگرده به دکترین مقاومت که در مقابل دکترین سلطه است. یه نکته. نکته بعدی اینه که مادامی که ما از مقاومت دست بر نداریم یا غربی ها از سلطه دست بر ندارن، این تقابل ادامه خواهد داشت. نکته سوم، دوره جنگ های گرم نمیخوام بگم به اتمام رسیده، خیلی افول کرده. یعنی دیگه شما جنگ گرم به این معنی که مثلا بخوان دکترین ها رو با ضرب گلوله مهار بکنن دیگه به سر رسیده، نتیجه عکس میگیره. اتفاقا مذاکره یکی از تکنیک هایی بود که نظام سلطه دنبال کرد. آقای ریچارد نفیو یک کتابی نوشت به اسم هنر تحریم ها. ایشون رئیس اتاق تحریم های ایران بوده در دوره آقای اوباما و اونجا هم ایشون توضیح میده، میگه ما تحریم میکنیم تا طرف تحریم بیاد پای مذاکره، دردش بگیره، بیاد بگه خب حالا چی میخوای. فیلم هم ساختن، مفصل هالیوود هم پشتیبانی تبلیغاتیشو کرده و صحبت شد. نکته بعدی اینه که در مذاکرات آیا برد برد مطرح میشه؟ یعنی چارچوب مذاکره چجوری؟ حالا میخوایم مذاکره کنیم، الا و لا و شروط که ما میگیم تو باید انجام بدی، یک جانبه گری، یک جانبه گرایی توی مذاکرات مطرح میشه. قطعا اون چیزی که در حقوق بین الملل هست برد برده، امتیاز بده امتیاز بگیر، اما در روابط بین الملل به هیچ وجه مسئله برد برد مطرح نیست، مسئله قدرت حاکمه. میگه من قدرتم زیاده، باید این شروط رو شما بهش تن بدی. جریان های داخلی سیاسی هم که در ایران وجود دارن، من خیلی حالا به اون تقسیم بندی اصلاح طلب اصولگرا تمایلی ندارم. یه قشری آمریکا گرا هستن، غرب گران، زندگی شخصیشون هم همینطوره. یعنی شما وقتی وارد زندگی شخصیشون هم میشید، دوست دارن، تمایل دارن به نظام سرمایه‌داری، از تمول خوششون بیاد، از اشرافیت لذت میبرن، زندگی شخصیشون همینطوره. اینها معتقدن که باید نگاه واقع بینانه داشت، ما ضعیفیم، نمیتونیم وایسیم جلوی سیل جهانی، حالا غرب هست، الگوی لیبرال دموکراسی هست. و این جریان آمریکا گراها خب با یه نگاهی میان کلید مشکلات کشور رو در مذاکرات منتهی به توافق مد نظر نظام سلطه دنبال میکنن. یه چهار تا پشت پرده قطعا همینطوریه دیگه، چون باید پاسخ ملت هم بدن، باید پاسخ مردمشون هم بدن. سند حرف من چی باشه؟ سند حرف من خاطرات های جک استرو هست که ایشون در مذاکرات کاخ سعدآباد میگه رئیس جمهور وقتی ایران جناب آقای خاتمی به من گفتن که من خیلی دوست دارم خیلی صحبت ها با شما کنم، خیلی توافقات بکنم، ولی گروه های فشار تو ایران نمیذارن. یعنی دلشون چیز دیگه است، محیط داخلی ایران هم خوب اقتضای خاص خودشو داره. مردم ایران مردم میگن که گرسنه میمانن ولی شرافتشون حاضر نیستن بدن. این هم یه نکته است، این چالش هایی که وجود داره در این مسیر. نکته پایانی در رابطه با سوال حضرت عالی اینه که ما باید اینو در نظر داشته باشیم، درسته که در روابط بین الملل موضوعی مثل مذاکرات برجام از دکترین ها تبعیت میکنه، از واقعیت های بین المللی، از قدرت تبعیت میکنه این مفهوم، ولی در این حال باید اون قالب حقوقیش رو هم حفظ بکنه. مثلا شما میایید میگی آقا مثلا FATF، موضوع FATF بارها هم تو رادیو مطرح میشه، تلویزیون رسانه ها بهش میپردازن، یه نفر میاد تو انتخابات ریاست جمهوری من الا بلا باید بریم بپیوندیم به اصلا FATF حدود 68 تحریم در هم تنیده متوجه ماست تو بس FATF و از نظر حقوقی هم ممکن نیست الحاق ایران به FATF. چرا؟ چون هدف FATF کشورهای مثل ایران هن. ما نمیتونیم بریم عضو بشیم در پیمانی که در یک تشکلی که هدفش مهار ماست، خودمون بریم کمک کنیم برای به اصطلاح برای مهار خودمون. بنابراین چارچوب حقوقی کارم باید رعایت بشه. در مذاکره در بحث برجام هم همین اتفاق افتاد. یعنی جریان غرب با همون شاکله قدرت وارد کار شد. ایرانی ها به نظر من در برجام یه جاهای امتیازات زیادی رو دادیم و اون چارچوب حقوقی کارم خب اونجوری که ما می‌خواستیم رعایت نشد، ولی اون چیزی که اونا می‌خواستن انجام شد و پشتبندش هم خروج
خیلی امیفردن. متشکر. ظاهرا ارتباط ما با خانم دکتر زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برقراره. خانم دکتر سلام عرض میکنیم.
خیلی بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما و شنوندگان عزیز خدمتون هستم.
خانم دکتر، ما موضوع برنامه‌مون در مورد توقف مذاکراتیه که به عنوان مذاکرات رفع تحریم ها شروع شد در دولت جناب آقای رئیسی. شما دلیل توقف مذاکرات رو چه میدونید؟
بله، ببینید، مذاکرات با یک چارچوب مشخص و خطوط قرمزی شروع شد که برای طرف به هر حال این چارچوب و خطوط قرمز وجود داشت، یعنی هم طرف غرب اروپا و آمریکا با یک چارچوبی وارد مذاکرات شدند و هم تیم مذاکره کننده ما، و خطوط قرمز نظام هم که به هر حال مشخص بود. اینکه مذاکرات در صورتی موفق هست که انتفاع اقتصادی برای ملت ایران داشته باشه مورد وفاق همگان هست، یعنی ما اعتقادمون این هست که مذاکره برای مذاکره مردود هست، بلکه اگر قرار باشد که مذاکرات پیش برود باید انتفاعی برای ملت ایران داشته باشه، یعنی منجر به لغو تحریم ها باشه، تضامینی گرفته بشه که به هر حال مثل دور گذشته با یک در واقع امضای آقای ترامپ آمریکا از توافق خارج نشود، و هم بتوانیم راستی آزمایی کنیم، یعنی در واقع اگر طرف غربی اشاره میکنه یا در به صورت حقوقی به توافق رسیدیم که تحریم ها لغو بشود، به صورت حقیقی هم ما مطمئن بشویم که تحریم ها لغو شده و بتونیم آزادانه فروش نفت رو داشته باشیم و پول حاصل از اون رو به کشور بازگردونیم. الان اونچه که مشاهده میکنیم به هر حال طرف آمریکایی هنوز نسبت به خطوط قرمز ما ملاحظات رو در واقع در نظر نگرفته، و همچنین به نوعی اونها با یک رویکرد زیاده خواهانه تلاش داشتن در طول این مدت که وارد موضوعات منطقه و بحث موشکی که قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران هست وارد بشن، که این از قبل هم اعلام شده بود که به هیچ وجه بنایی برای ورود مباحث منطقه و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نداره. فعلا در عین اینکه طرف آمریکایی که ما فعلا صلاح نمی‌بینیم وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشویم، در واقع همچنان اصرار بر ادامه مذاکرات دارد، و البته در واقع ما بر اساس رفافشاری که برای منافع ملت مد نظرمون هست در واقع اون مطالبات و خطوط قرمز و چارچوب ها رو مطرح کردیم، تا اونها نهایتا، یعنی در واقع این آمریکا هست که الان باید به نتیجه برسد که در واقع قائل به این خطوط قرمز و چارچوب مذاکره و منافع ملت ایران هست یا خیر.
خانم دکتر، یه حالا تقریبا یکی دو ماه پیش در اسنای مذاکرات بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یه انقلت هایی وارد میکردن به روند مذاکرات و اینا، من کلا میخواستم بدونم که جو حاکم بر روابط بین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تیم حالا وزارت خارجه و مذاکره کننده چه جوریه؟ شما یه توضیح میتونید بدید؟
روابط که حسن است، و ما در واقع هفته پیش هم جلسه نشست صمیمانه با وزیر محترم امور خارجه و همچنین جناب آقای دکتر باقری که رئیس تیم مذاکره کننده هستند و معاونین محترم وزیر امور خارجه داشتیم، مباحث دوستانه مطرح شد. بالاخره جایگاه قانونی نمایندگان مجلس ایجاب میکنه که مدافع حقوق ملت باشند، و طبق برای مجلس قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها اصل هست، و تاکید مجلس در طول این دوران بر این هست که این چارچوب قانونی همچنان لحاظ بشه و در این جلسه هم تاکید بر این امر بود. البته دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هم قائل به رعایت چارچوب قانون راهبرد لغو تحریم ها هستند و قاعدتاً تیم مذاکره کننده ایستادگی مجلس و پافشاری مجلس بر خطوط قرمز رو به عنوان یک پشتوانه خود در مذاکرات میبینه و این همسویی در شرایط حاضر وجود داره.
خانم دکتر، حالا یه بحثی که مطرح میشه اینی که الان حالا از این فیلمایی هم که از این بایدن و تیم سیاست خارجی آمریکا منتشر میشه، تقریبا مشخصه که این گروهی که الان تو آمریکا حاکمن خیلی اهل تصمیمات بزرگ و جدی مثل ترامپ نیستن، یا مثلا از برجام بخوان خارج شن یا وارد برجام بشن، یه همچین آدم هایی نیستن. با توجه به این نکات شما فکر میکنید آینده این مذاکرات چجوری باشه؟ چون خیلی حالا بحث میکنن در مورد اینکه مثلا مذاکرات دیگه کاملا متوقف خواهد بود یا اینکه ادامه پیدا خواهد کرد دوباره؟
مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد چون طرف آمریکایی در واقع به طور جدی به دنبال توافق با ایران هست، ولی نکته ای که هست این که بالاخره صرفا آقای بایدن نیست که تصمیم میگیره و در این رابطه هم کنگره آمریکا نقش داره و هم حالا در شرایط آینده انتخاباتی برگزار بشه، حزب جمهوری خواه بر سر کار بیاید، همین موضوعات اثر داره و ما در واقع تیم مذاکره کننده تلاش میکنه تضامینی رو در این روند مذاکرات بگیره که به هر حال ما برای آینده مطمئن باشیم که این تحریم ها واقعا لغو خواهد شد یا سرمایه گذاری در ایران یک ثباتی خواهد داشت، که به نوعی البته خیلی تضمینی ما قاعدتا طبق روالی که آمریکا و دولت مردان آمریکا و بعد عهدی اونها تجربه کردیم، قاعدتا خیلی انتظاری از طرف مقابل نیست. ما باید تضامین داخلی رو در روند مذاکرات در واقع پافشاری کنیم که اگر تحریم ها لغو نشود یا طرف آمریکایی از مذاکرات از روند توافق خارج بشود، ما غنی‌سازی رو مجدد شروع کنیم و در واقع صنعت هسته‌ای همچنان پابرجا بماند.
خیلی متشکر خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با شما خداحافظی میکنیم و یه صحبت دیگه ای ندارید.
شما سلامت باشین، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. برمیگردیم به گفتگو با جناب دکتر سید محمود محمدی. جناب محمدی، چند تا اسمس داشتیم در مورد اون بخش صحبتهای شما که فرمودید مردم این مسائل اقتصادی رو تحمل میکنن ولی خب حاضر نیستن به یه توافق بد رو مثلا زیر بارش برن و اینا. البته تو فضای مجازی همین هم زیاده، چون ما گفتیم هرچی پیامک های تند و تیز میخونیم. پاسختون چیه؟ چون خیلی هم میگن که شما خودتون مثلا توی صدا و سیما نشستید یا مثلا مسئولین مملکت یه وضع اقتصادی خوبی دارن، وضع بعد اقتصادی مردم رو درک نمی کنن. من بذارید سوال اینجوری مطرح کنم، آیا توافق به معنی خوب شدن وضع اقتصادی مردمه؟
ببینید من اگه بخوام واقعی صحبت بکنم، یعنی بخوایم
اینو خیلی بکنید قشنگ بازش کنید،
چون اصلا بحثی نیست. وقتی مراجعه میکنیم شما به کانتکست جامعه، کانتکست فقط اون چیزی که ما میبینیم و میشنویم نیست، فرهنگ ما یه چیزایی هست. مثلا اون کسی هم که تو اتوبوس میشینه قور میزنه، تو تاکسی میشینه ناراحتی میکنه، من خودم گرفتار مسائل به هر حال مالی هستیم، هممون این داستانو داریم. ولی پاش که برسه آدم بین شرافتش و گرسنگیش، من یه سوالی دارم. شما فکر میکنید که اون عزیزی که حرفش اینه که آقا کی گفته بریم مذاکره کنید تمومش کنید بره هر چیزی که هست، تا توافق کنید این تحریم اگه حل بشه رونق اقتصادی پیش میاد و غیره.
میشه این؟
ببین قطعا رفع تحریم ها بی تأثیر در رونق اقتصادی نیست، ولی وابستگی میاره. ببینید من یه نکته رو شاید 7-8 ماه پیشم توی برنامه رادیویی همینجا عرض کردم. ما اگر گیرم که رفعیم تحریم ها رو رفع کردیم، مسئله وابستگی رو چیکار میخوایم بکنیم؟ میدونین؟ یعنی مثلا الان شما ژاپن کاملا کشور وابسته ایه، رونق اقتصادی داره ولی وابسته است. آیا مردم ایران برمیتابن وابستگی رو؟ مطمئنن؟ یعنی یکم آدم میخوام کانتکست که مطرح میکنم مراجعه به گذشته ماست، مراجعه به در واقع هنجارهایی که بین مردم حاکمه در زندگی شخصیمون. من یه سوالی از شما میپرسم، شما فکر میکنید که یه فردی حاضر میشه مثلا حریم خانوادهش رو، عزتش رو، احترامش رو، شرافت خانوادگیش رو بفروشه به پول در زندگی شخصی؟ خب بیشتر مردم ایران جوابشون نه. بنابراین این موضوعی که شما مطرح کردید چند تا بخش داره. یه بخشیش برمیگرده به این که بله، رفع تحریم ها در رونق اقتصادی تأثیر داره ولی وابستگی خواهد آورد. یه نکته. نکته دو، آیا توافق انجام بدیم همه مشکلات ما حل میشه؟ خیر، همه مشکلات ما حل نمیشود. چرا؟ چون ما ببینید اینو من به شما به ذرس قاطع به شما بگم، اگر ما توافقی هم انجام بدیم تحریم هم رفع بشه، حالا مردم شروع میکنن میگن چرا به غربی ها باج دادین؟ مثل داستانی که توی دریای خزر اتفاق افتاد، ایرانی ها ول نمیکنن. شما یه خلیج فارس و یه بابایی رفت گفت خلیج عربی، یه موجی تا همین الانش هم ولکن نیستن. یه خواننده محبوب قبل از انقلاب میره مثلا توی آمریکا یه موزه میگیره، میگه من بهش میگم بگو خلیج فارس، میگه من نمیگم خلیج فارس. خیلی ریزش داشت، یعنی میخوام بگم افرادی که دوستش داشتن طرفدارش بودن ریزش کردن. موضوع دوم من چیه؟ ما باید رو پای خودمون وایسیم، قدرت ملی رو افزایش بدیم. قدرت ملی یه بحث علمیه، بحث احساسی و شعاری نیست که ما امروز بیایم مطرح بکنیم. قدرت ملی هم همه ارکانش باید متکی به مردم باشه، ولی به شرط صدق نیت سیاست‌گذاری داخلی. شما فهم کنید که مردم چرا ناراحتن؟ مردم از عدم توافق برجام این نمای کاره، ناراحت نیستن. ناراحتی مردم از تبعیض، از ببخشید نفهمی این که دارم میگم فوش نیست، بعضی مسئولینه. مثلا مسئول ما، چون بیشتر مسئولین ما بالای همت میشینن در تهران، حداقل جای خوب میشینن، یخچالش پره، نمیدونم گوشتش، میوه، شرمنده دخترش نیست که میخواد شهریه دانشگاه بده، شرمنده پسرش نیست که تحصیلاتش رو تموم کردی بیکاره، تو خونه قور میزنه. یعنی میخوام بگم واقعا نمیفهمم من به این نتیجه رسیدم، مسئولین ما اکثرشون متوجه نیستن تو جامعه چی داره میگذره، واقعا متوجه نیستن. شما در نظر بگیر مثلا منی که حقوقم ماهی 2 میلیونه، برای مثال عرض میکنم ماهی 3 میلیونه، حالا باید اجاره بدی، نمیدونم پول گوشت میوه، الان شما یه فروشگاه میرید میای چه وضعیتیه؟ خب مردم درست میگن دیگه، منتها اعتراضشون به چیه؟ اعتراضشون اینه که اون آقایی که حالش خوبه، عزت و احترامش سر جاشه، میاد 4 تا احکام شرعی هم میگه، محرم رو پیشونیشه، حالش خوبه، اون نمیفهمه مردم دارن چی میکشن. مردم میگن آقا من ما که نمیدونیم، اگه با توافق حل میشه برین حل کنین، اگه میخواین رو پای خودمون وایسیم بسم الله. اما شما بیایید در همین دولت آقای رئیسی، من هیچ جهتگیری سیاسی نداریم که، نه اصلاح طلبم نه اصول گرام، مثلا کاری به این جریان سیاسی ندارم، در همین دولت آقای رئیسی شما یه نگاه مجملی به لایحه بودجه بندازید. مجلس انقلابی است، ادعای انقلابی گری دارن دیگه، دولت هم که الحمدلله به هر حال دیگه ادعاش هست که انقلابی است. شما یه نگاه به لایحه بودجه بندازین، لایحه بودجه کاملا متکی به رفع تحریم است، لایحه مقاومتی نیست. اینه که حالا من عرض کردم مردم، من سندم در زندگی شخصی مردم. الان خود شما به عنوان بطنی از جامعه، شما حاضری شرافت بدی در ازاش جیبتو پر پول کنن؟ کدوم پدری حاضر دخترش رو بفروشه به یه پیر مرده، حالا اصطلاح امروزه شوگردادی، که مثلا پول فلانش پر؟ اگر اونا حاضر شدیم تو زندگی شخصیمون انجام بدیم،
درست،
و قطعا در عرصه بین‌المللی هم نمیتونیم مردم ایران همچین رویه‌ای نذارن. مردم ایران الحق و الانصاف، کانتکست ما کانتکست بسیار غنی است از نظر سرمایه اجتماعی.